درود، کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت 7 بامداد. متهم ردیف اول فساد در پتروشیمی میگوید با این پرونده مهره‌ها برای دور زدن تحریم‌ها سوختند. رئیس جمهوری ایران میگوید ادامه فعالیت تروریست‌ها از خاک پاکستان بر روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. و مخالفان حکومت ونزوئلا روز شنبه در جریان تظاهرات با پلیس و ارتش این کشور درگیر شدند. رضا حمزه‌لو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی روز شنبه با رد اتهام‌هایش گفت که با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. پرونده فساد در پتروشیمی 14 متهم دارد که عمده‌ترین آنها مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ذکر شده است. در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان شریک اصلی رضا حمزه‌لو را متهم ردیف ششم به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی کرد که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از برجام برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی به مبادلات تجاری بانکی غیر شفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهای پوششی و ظاهراً غیر دولتی استفاده کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر شنبه در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت ادامه فعالیت به گفته او تروریست‌ها از خاک پاکستان میتواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این تماس تلفنی به عمران خان گفته است نیروهای ایرانی آمادگی دارند که با هماهنگی اسلام‌آباد پاسخ قاطع به آنها بدهند. بر پایه این گزارش، عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگو گفته است بسیار به محل اختفای به گفته او تروریست ها نزدیک شده و به زودی اخبار خوشحال کننده ای در اختیار ایران قرار خواهد داد. گروه جیش العدل اواخر بهمن ماه با حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای مرزبان سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش 27 نفر را کشته و 12 نفر را زخمی کرد. تظاهرات هزاران تن از مخالفان حکومت نیکولاس مادورو روز شنبه در کاراکاس پایتخت به درگیری با نیروهای پلیس و ارتش انجامید. خوان گوایدو رهبر مخالفان روز شنبه با بیان اینکه روزهای سخت در راهند تاکید کرد که هوادارانش همچنان در خیابانها حضور داشته باشند.
این رژیم ناکارآمد بوده و خود محصول فساد است و از همین روز که ما در این وضعیت هستیم.
در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز بار دیگر ایالات متحده را عامل اصلی قطع برق معرفی کرد. مادورو گفت قطع برق در ونزوئلا نیازمند تکنولوژی است که تنها ایالات متحده آن را در اختیار دارد و ونزوئلا یکی از ثروتمندترین کشورهای دارای نفت در جهان است که سالهاست با مشکلات عمده اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی میگوید با تشکیل این پرونده یک سری از مهره ها در دور زدن تحریم ها سوختند. محروم شدن زنان از فرصت های شغلی برابر 6 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت زده است. و رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اولویت دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم است. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ابراهیم رئیسی در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب در مقام ریاست قوه قضاییه تنها راه تداوم انقلاب اسلامی را برخورد با فساد و اشرافیگری خوانده است. این اظهارات همزمان با برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 تن از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده، پرونده‌ای که طی آن صدها میلیون یورو از پول‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به غارت رفته. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
ابراهیم رئیسی، تولیت سابق آستان قدس و رئیس تازه منصوب شده قوه قضاییه ایران که قرار است روز دوشنبه رسما معرفی شود. آقای رئیسی در نخستین موضع‌گیری خود پس از انتصاب از سوی آیت الله خامنه ای در یک استوری در صفحه منتسب او در اینستاگرام نوشت آینده ایران و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گروه اجرای عدالت و مبارزه با فساد است. تشکیل پرونده تخلفات اقتصادی، ابداع عبارت اخلالگران نظام ارزی و نظام بانکی همگی تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایرانند در برخورد با پدیده فساد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در
یکی از تازه ترین پرونده های فساد که در روزهای اخیر جنجال بسیاری برپا کرده، پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی است. پرونده‌ای با 14 متهم، کیفرخواستی 664 صفحه‌ای و با رقم 6 میلیارد و 600 میلیون یورو سوء استفاده از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 15 اسفند و دومین جلسه آن شنبه 18 اسفند به ریاست اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و کیفرخواست متهمان چنین قرائت شد:
مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7,065,529 یورو و 8,710,384 دلار در خارج از کشور شرکت‌هایی را به نام خودشون و وابستگانشون تأسیس می‌کردن.
متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزه‌لوست که پس از قرائت کیفرخواست اعلام کرد اتهامات مربوطه را رد می‌کند، چرا که در سال‌های فعالیتش در مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی قیمت ارز در حالت یکسانسازی بوده و اخلال ارزی معنا نداشته است. در میانه 14 متهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، دو متهم زن نیز حضور دارند: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که روزنامه‌نگار و مدیر عامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی ایران است، و معصومه دوری معاون مدیر عامل شرکت پتروشیمی شاخه دبی.
گزارشی بود از سمیرا قرائی و در دقایق پیش رو همراه خواهیم بود با کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا. آقای دادخواه، چرا این همه فساد اقتصادی در ایران نهادینه شده؟
سه دلیل اصلی رو میتونیم براش ذکر بکنیم. یکی این است که از روز اول انقلاب دولت شروع کرد در کارهای اقتصادی و در کارهای بازرگانی دخالت کردن و بدون هیچ ضابطه و بدون هیچ مقرراتی. این یک مسئله خیلی مفصل هم هستش، ولی مسئله دوم عبارت از تحریم هاست. تحریم ها امکان فساد رو ایجاد کرده و امکان داره که افراد بتونن کارهای رو انجام بدن. مسئله سوم این است که یک عده‌ای در ایران خودشون رو تافته جدا بافته میدونن، یعنی احساس میکنن که هر کاری بکنن آزاد هستن، موقعی که بیمار میشن میتونن برن اروپا معالجه بکنن، در حالی که مثلا مردم ایران ممکنه به اندازه کافی دارو نداشته باشن. و اون مسئله که عرض کردم، مسئله به حساب دخالت بی جا و بی حد دولت در حتی مسائل کوچک و مقررات این طرفی اون طرفی، همه اینها باعث میشه که یک مقدار زیادی فساد در اقتصاد ایران جا اندازی شده و اصلا نهادینه شده، یعنی در ذات این سیستم هستش. و اگر برگردیم به تاریخ هم نگاه کنیم، ببینیم که کشورهایی که دولت دخالت زیادی کرده مثل شوروی سابق، مثل چین، اینها فساد در اونها به حد عجیب غریبی وجود داشت.
آقای دادخواه، به 3 نکته اشاره کردید و اولین نکته شو من سوال دومم قرار میدم، دخالت در کارهای اقتصادی بی حد دولت. من میخوام ببینم که سیاستهای اقتصادی دولت از جمله سیاست کنترل ارزی چقدر میتونه به گسترش این فساد دامن بزنه.
بسیار میتونه دامن بزنه. البته این مسئله یکم مشکل تر میشه به خاطر اینکه رابطه ایران با بازارهای ارز جهانی قطع شده، ولی همین مسئله رو در نظر بگیرید. خیلی ساده است، برای اینکه کسانی که اجازه داشته باشن میتونن دلار رو 4000 تومان بخرن، 4200 تومان بخرن، در حالی که در بازار آزاد 12000 تومان. خب اون این 8000 تومان اگر شما بتونید دسترسی به این دلار داشته باشید، برای هر یه دلار 8000 تومان تو جیب اون فردی. و اون دستگاه دولتی هم که بایستی کنترل کنه و یا اجازه بده یا غیره، اون مأمور هم این رو میدونه که 8000 تومان داره میذاره تو جیب ما، خب اونم سهمش رو میخواد. و مسئله میگم به خاطر این که تحریم های اقتصادی وجود داره بیشتر شده، دولت مقدار زیادی پول رو داده دست یه افرادی که اینو این طرف کنن اون طرف بکنن. خیلی خوب، وقتی که یه کسی رو بهش 100 میلیون دلار دادن که از این ور ببر اون ور، آقای زنجانی دیگرانی حرفا، آیا این به ذهنش نمیرسه که خب سهم ما کجاست؟ حالا به فرضم که مثلا من 1 میلیون دلارشو اینجا خوردم، حالا چطور میشه طوری نشده من 100 میلیون دلار این ور اون ور کردم؟ بگذاریم که از این که از مقدار بیشتری هم زد، به علاوه یک داستان دیگه هم که بسیاری از این افراد به حساب جافته جدا بافته احساس میکنن نیست که یه روزی این داستان ممکنه تموم بشه. از این نظر بسیاریشون سعی میکنن که اون پولهایی رو که میگیرن در خارج داشته باشن، همونطور که بسیاریشون فرزندانشون تابعیت آمریکایی دارن یا در خارج زندگی میکنن. مثال بزنیم، فرزندان آقای محمد جواد ظریف تابعیت آمریکا دارن، خانم ابتکار بچه‌هاش در آمریکا زندگی میکنن، فوش به آمریکا میدن و به اسرائیل و به غیر و ذالک، ولی اون چی که براشون مهمه جیبشونه.
آقای دادخواه، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. شورای نگهبان مصوبه افزایش 400000 تومانی حقوق کارکنان دولت را تایید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده در این شورا گفت افزایش 400000 تومانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایراد شرعی و قانونی اساسی نداشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند. رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی مشهد میگوید در سال جاری افزایش هزینه‌ها منجر به تعطیلی 50 واحد صنفی خشکشویی شده است. به گفته علی کاشفی، با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها مراجعات مردم 40% کاهش داشته و با وجود نزدیک بودن سال نو تغییری در مراجعه به خشکشویی‌ها انجام نگرفته است. رئیس اتحادیه خشکشویی مشهد پیشبینی کرده در سال آینده نیز واحدهای صنفی بیشتری تعطیل شوند. و رسانه‌های ایران از شرایط نامناسب نگهداری محفظه باستانی شوش خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، عدم رسیدگی مناسب به این محفظه باستانی موجب شده تا برخی از آثار تاریخی چند هزار ساله زیر پای گردشگران یا در معرض آفتاب و یا باران قرار گیرند. محفظه باستانی شوش که به ثبت جهانی در یونسکو رسیده، آثاری از دوره ایران باستان تا دوره اسلامی را در خود جای داده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید مهمترین دغدغه دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است، دغدغه‌ای که با افزایش قیمت‌ها همراه شده. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
این روزها فشارهای ناشی از تحریم بر جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است و در چنین شرایطی نام دو تن از مسئولان ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر شنیده می‌شود. بیژن زنگنه که وزیر نفت و مسئول تولید و صادرات و فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور است و دیگری عبدالناصر همتی که رئیس بانک مرکزی است و در واقع مسئول روابط بانکی بین‌المللی ایران. آقای همتی در تازه ترین اظهار نظر خود گفته مهمترین دغدغه دولت و بانک مرکزی در سال آینده تأمین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است. آمریکا به عنوان مهمترین کشور تحریم کننده جمهوری اسلامی ایران گفته است مواد غذایی و دارو در فهرست تحریم های این کشور علیه ایران نیست. اما عبدالناصر همتی میگوید تشدید تحریم ها بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته و به گفته وی طبیعی است که مهمترین بحث دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم باشد. با این وجود رئیس بانک مرکزی با اذعان به مشکلات و نقایص اختصاص ارز برای کالاهای اساسی میگوید اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار و ضعف سیستم توزیع و نظارت در عمل نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که به مناسبت روز جهانی زن به رتبه بندی 120 کشور جهان بر اساس تبعیض شغلی پرداخته، اعلام کرده محروم شدن زنان از فرصت‌های شغلی برابر به اقتصاد جهانی 6 تریلیون دلار خسارت زده. رقمی معادل 7.5% از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد همراه ماست. آقای علوی، چه رابطه میان اشتغال زنان و رشد پایدار اقتصادی وجود داره؟
البته رابطه مستحکمی وجود داره، چه از نظر پژوهش‌های فرضاً تجربی یا استدلال‌ها و پژوهش‌های نظری. از نظر به اصطلاح پژوهش‌های نظری میشه گفت که به هر حال زنان بخشی از نیروی کار یک جامعه هستند و در صورت اینکه اونها به فعالیت در بیان، به بازار کار بیان، طبیعی است که دارایی و درآمد افزایش پیدا میکنه و به هر حال شاهد این خواهیم بود که بخشی از جمعیت که درآمدی نداشت، دارایی نداشت، ارزش افزوده ای رو به شکل که بشه ارزیابی کرد در بازار تولید نمیکرد، این به بازار میاد و اون کار پیشینش که به هر حال کاری بود که دستمزدی نبود و در خانه پنهان میمان، به بازار کار میاد و در نتیجه این موجب رشد اقتصادی جامعه میشد. از نظر تجربی هم اگر ما یک نگاهی بیاندازیم به میزان رشد اقتصادی، توسعه یافتگی و همچنین پایداری رشد اقتصادی در جهان و سهم زنان و سازمانها، جنبش‌های زنان در اون کشورها، خواهیم دید که این رابطه مستقیم وجود داره. به این معنا اونجایی که زنها سهمشون در بازار کار بیشتر هست، جنبش‌های زنان فعالتر، قویتر، گسترده‌تر هست، می‌بینیم که اونجا جامعه ثروتمندتره، زنها درآمد بالایی دارن و به هر حال در ایجاد ارزش افزوده در جامعه نقش بازی میکنن و بدین ترتیب به اصطلاح اون دارایی، درآمد و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه به هر حال در فقدان حضور زنان در بازار کار طبیعی است که کاهش پیدا میکنه. بنابراین این شواهد نظری و همچنین تجربی تایید میکنه که این رابطه مستقیمی وجود داره بین حضور زنان، فعال بودنشون در بازار کار و همچنین رشد پایدار و توسعه اقتصادی.
آقای علوی، به این رابطه تنگاتنگ اشاره کردید. بنابر گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ایران در رده‌بندی امسال پایین‌تر از اردن و حتی گینه قرار داشته. مهمترین دلایل جایگاه پایین ایران در رده‌بندی جهانی چیه؟
مهمترین دلایل رو که میشه در این مورد قرار مطرح کرد، یکی عقب ماندگی، نامناسب بودن قوانین مدنی و قوانین ناظر به بازار کار که البته اینها محصول فتاوی و به هر حال فقهیه که حوزویان تولید میکنن و این البته یک دلیلشه. ما تو در کنار این باید پذیرفت که جامعه ایران هنوز نتونه فارغ بشه از اون ارزش‌های سنتی و کهن بنابراین در کنار اون تعبیر های و فتاوایی که فقیهان به شکل قانون در میارن، ما شاهد یک سنتی عرفی هستیم که این مانع جدی ورود زنان و فعال شدنشون در بازار کار هست. منتها از این مسئله که بگذاریم، میبایست تأکید کرد که جنبش زنانه که میتونه این مشکلات رو حل بکنه و به اصطلاح اقدامات فرمایشی از بالا یا به شکل تنها قانون نمیتونه مسائل جامعه رو به شکل واقعی حل بکنه.
آیا علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
در توییتر فارسی هشتک تجاوز زناشویی داغ شده. رابطه جنسی بدون رضایت با شریک زندگی در بسیاری از کشورها جرمه ولی در ایران نه. گزارش نیوشا سارمی رو ببینیم با ذکر این نکته که ممکنه برخی نوشته‌های کاربران برای کودکان مناسب نباشه.
در توییتر هشتگ تجاوز زناشویی داغ شده است. تجاوز زناشویی تجاوزی است که از سوی شریک زندگی اتفاق می‌افتد. رابطه جنسی بدون رضایت، ترکیبی از خشونت خانگی و سوء استفاده جنسی. در بسیاری از کشورها تجاوز زناشویی جرم انگاری شده، اما در ایران نه تنها جرم نیست بلکه زنان ملزم به تمکین از مردان هستند. خانه ام در توییترش نوشته حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکل خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد. این با توجه به شیوع کودک همسری نگران کنند است. کاربری با نام از حال رفته هم در توییتر نوشته میدونی در حالی که بچه تو اتاق بغلی بیداره یهو بیاد تو در رو ببنده و به زور وادارت کنه به سکس یعنی چی؟ یعنی میدونه که به خاطر اینکه بچه صدای نشنوه مقاومتی نخواهی کرد. کاربر دیگری نوشته تجاوز زناشویی شامل ترنزها و همجنسگرایانی که به زور نسخه ازدواج رو براشون میبیچن که درمان بشن هم میشه. اون نوشته هر یک رابطه جنسی براشون تبدیل به یک تجاوز و یک زخم میشه که هیچ وقت شنیده نمیشن و هیچ جا دیده نمیشن. سمان سوادی فعال حقوق زنان نوشته فکر نکنید وقتی از تجاوز زناشویی میگیم یعنی فقط شما رابطه رو نخواهید و مجبور شید به برقراری رابطه. حتی اگر نوعی از سکس، نوعی از رفتار جنسی یا پوزیشنی رو نخواهید و مجبور بشید بهش، باز هم تجاوز. کاربری با نام کوپولونسا در توییتر نوشته حالا از تجاوز زناشویی می‌نویسین و اینکه قانون هیچ حمایتی ازش نمی‌کنه، ولی از این داستان‌ها برای دوست دختر پسرها هم پیش میاد و نه تنها حمایت نمی‌شن که حتی مطرحش کنن به زنا محکوم میشن و کلی انگ و برچسب هم می‌زننش. یک حساب توییتری دیگر هم نوشته علت همه تجاوزهای در بستر زناشویی لذت جنسی نیست، بلکه بسیاری از آنها با هدف نشان دادن قدرت و سلطه و حس کنترلگری انجام شود. حسین ترکاشوند هم در توییتر نوشته تجاوز زناشویی مختص ایران نیست، اما در جمهوری اسلامی تبلور اراده حکومت برای کنترل زن و بدن اوست. از حجاب گرفته تا تمکین، هدف سرکوب و به رسمیت نشناختن زن است. دنا هم نوشته در ایران اگر به تجاوز جنسی نبگویی با ضمانت اجرایی سنگین روبرو هستی، عدم پرداخت نفقه، عدم پرداخت اجرت المس و آغاز دعوای حقوقی علیه تو.
وقتش سری بزنیم به یک گوشه و کنار جهان. شرکت سازنده عروسک‌های باربی روز شنبه 60 سال تولد این عروسک‌ها را جشن گرفت. عروسک‌های باربی در سال‌های اخیر از روی ده‌ها شخصیت معروف و موفق و نژادهای مختلف ساخته شده است. در تازه‌ترین مورد یارا شهیدی، بازیگر موفق سینمای آمریکا که دارای اصالت ایرانی است، ساخت عروسک باربی به شکل خود را جشن گرفت. یک زن 116 ساله ژاپنی از سوی رکوردهای جهانی گینس به عنوان سالخورده‌ترین انسان روی زمین نام گرفت. کانه تاناکا به همراه خانواده‌اش در مراسمی در جنوب ژاپن گواهی رکوردهای جهانی گینس را دریافت کرد. تاناکا که در سال 1903 میلادی زاده شده، از 100 سالگی آرزو داشت به عنوان سالخورده‌ترین فرد جهان شناخته شود. و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرده که دانشمندان موفق شدن اطلاعاتی را از ناشناخته ترین حیوان روی زمین به دست آورند. گونه نادری از نهنگ قاتل که در حال حاضر با نام گونه دی شناخته می شود به خانواده دلفین های اقیانوسی تعلق دارد و بزرگترین جاندار در میان دلفینان هست. دانشمندان اخیراً توانستن با نمونه برداری از پوست این نوع از نهنگ‌های قاتل دست به آزمایش‌های بیشتری بزنند. روزنامه صبح یک شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارش داده درباره دومین جلسه دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی. به نوشته این روزنامه و تیتری که این روزنامه انتخاب کرده، پتروشیمی گیت بزرگترین اختلاس است. اشاره کرده روزنامه آرمان که این پرونده توسط سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل شده. حجم فساد به نوشته این روزنامه رقمی حدود 6 میلیارد و 230 میلیون یورو بوده که تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها به حساب شخصی و حساب شرکت‌های سوری 14 متهم این پرونده واریز می‌شده. مبالغی به کشور برگشته و مبالغی هم در اختیار این افراد باقی مونده و اونها متهم هستند به اخلال در نظام اقتصادی و همچنین کسب مال نامشروع. متهم ردیف اول این پرونده به نوشته روزنامه آرمان شخصی است به نام رضا حمزه‌لو که در سالهای 90 و 91 مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. اما روزنامه جوان ردیف سپاه پاسداران در تیتر یکی از تیترهای اصلی خودش با عنوان پتروشیمی خاری داماد وزیر سابق و رفقای فراری نوشته که داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت هم از متهمان اصلی این پرونده است. همین روزنامه، یعنی روزنامه جوان، یک یادداشت امروز داره با عنوان عملیات فریب با اسم رمز اختلاس و در این یادداشت تاکید کرده نباید پرونده فساد پتروشیمی رو برجسته کرد. متهم کرده روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران، رسانه‌ها و مقام‌های دولتی رو که با برجسته کردن این پرونده اختلاس و فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی سعی می‌کنن مقام‌های ارشد حکومتی رو قانع کنن که دور زدن تحریم‌ها در عمل ممکن نیست. روزنامه کیهان که نزدیک است به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، با تیتر چگونه یکی دیگر از حامیان خاتمی صدها میلیارد تومان را دزدید و فرار کرد نوشته مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، یکی از متهمان این پرونده از کشور گریخته. و روزنامه کیهان نوشته اصلاح طلبان سعی می‌کنند او رو به دلیل ازدواج با یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به مخالفان منتسب کنند. اما این روزنامه نوشته که خانم مرجان شیخ الاسلامی سالها پیش در اوایل دهه 80 از نزدیکان به اصلاح طلبان بوده و حتی کاندیدا شده از سوی جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم. روزنامه آفتابی هست هم عکس همین خانم، یعنی مرجان شیخ الاسلامی رو چاپ کرده و نوشته که همه طیف‌های سیاسی یکدیگر رو متهم می‌کنند که این شخص با اونها همکار و همراه بوده. اما روزنامه آفتابیه سعی کرده که گزارشی درباره چگونگی فعالیت‌های مرجان شیخ الاسلامی منتشر کنه. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز یک یادداشت مهم چاپ کرده، تخلفات در پرونده پتروشیمی از چه زمان آغاز شد. در این یادداشت توضیح داده شده که متهمان اصلی این پرونده مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، شمس‌الدین حسینی و علی نقی خاموشی هستند. سه نفر اول وزرایی بودند که در زمان واگذاری یا وقوع فساد پست داشتند و باید نظارت می‌کردند و علی نقی خاموشی کسی است که به نوشته این روزنامه 51% سهام این شرکت پتروشیمی رو با رقم 107 میلیارد تومان به شکل غیر قانونی و با ترک تشریفات در اختیار گرفت. و رضا حمزه‌لو متهم فعلی این پرونده مورد حمایت آقای علی نقی خاموشی بوده و به این سمت در اون زمان رسیده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. و مانا
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. متهم ردیف اول فساد در پتروشیمی میگوید با این پرونده مهره‌ها برای دور زدن تحریم‌ها سوختند. رئیس جمهوری ایران میگوید ادامه فعالیت تروریست‌ها از خاک پاکستان بر روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. و مخالفان حکومت ونزوئلا روز شنبه در جریان تظاهرات با پلیس و ارتش این کشور درگیر شدند. رضا حمزلو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی روز شنبه با رد اتهام‌هایش گفت که با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. پرونده فساد در پتروشیمی 4 متهم دارد که عمده‌ترین آنها مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ذکر شده است. در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان شریک اصلی رضا حمزلو را متهم ردیف ششم به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی کرد که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از برجام برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی به مبادلات تجاری بانکی غیر شفاف روی آوردند و برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی از افراد و نهادهای پوششی و ظاهراً غیر دولتی استفاده کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت ادامه فعالیت به گفته او تروریست‌ها از خاک پاکستان میتواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی در این تماس تلفنی به عمران خان گفته است نیروهای ایرانی آمادگی دارند که با هماهنگی اسلام آباد پاسخی قاطع به آنها بدهند. بر پایه این گزارش عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی گفته است بسیار به محل اختفای به گفته او تروریست ها نزدیک شده اند و به زودی اخبار خوشحال کننده ای در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. گروه جیش العدل اواخر بهمن ماه با حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای مرزبان سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش 27 نفر را کشته و 12 نفر را زخمی کردند. تظاهرات هزاران تن از مخالفان حکومت نیکولاس مادورو روز شنبه در کاراکاس پایتخت به درگیری با نیروهای پلیس و ارتش انجامید. خوان گوایدو رهبر مخالفان روز شنبه با بیان اینکه روزهای سخت در راهند تاکید کرد که هوادارانش همچنان در خیابانها حضور داشته باشند.
این رژیم ناکارآمد بوده و خود محصول فساد است. بس همین روز که ما در این وضعیت هستیم.
در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز بار دیگر ایالات متحده را عامل اصلی قطع برق معرفی کرد. مادورو گفت قطع برق در ونزوئلا نیازمند تکنولوژی است که تنها ایالات متحده آن را در اختیار دارد. ونزوئلا یکی از ثروتمندترین کشورهای دارای نفت در جهان است که سالهاست با مشکلات عمده اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به بازپخش برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی میگوید با تشکیل این پرونده یک سری از مهره ها در دور زدن تحریم ها سوختند. محروم شدن زنان از فرصت های شغلی برابر 6 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت زده است. و رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اولویت دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم است. درود بر شما که همراهی مجله صبحی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ابراهیم رئیسی در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب در مقام ریاست قوه قضاییه تنها راه تداوم انقلاب اسلامی را برخورد با فساد و اشرافیگری خوانده است. این اظهارات همزمان با برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 تن از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده، پرونده‌ای که طی آن صدها میلیون یورو از پول‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به غارت رفته. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
ابراهیم رئیسی، تولیت سابق آستان قدس و رئیس تازه منصوب شده قوه قضاییه ایران که قرار است روز دوشنبه رسما معرفه شود. آقای رئیسی در نخستین موضع‌گیری خود پس از انتصاب از سوی آیت الله خامنه‌ای در یک استوری در صفحه منتسب او در اینستاگرام نوشت آینده ایران و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گرو اجرای عدالت و مبارزه با فساد است. تشکیل پرونده تخلفات اقتصادی، ابداع عبارت اخلالگران نظام ارزی و نظام بانکی همگی تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایرانند در برخورد با پدیده فساد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در
یکی از تازه‌ترین پرونده‌های فساد که در روزهای اخیر جنجال بسیاری برپا کرده، پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی است. پرونده‌ای با 14 متهم، کیفرخواستی 664 صفحه‌ای و با رقم 6 میلیارد و 600 میلیون یورو سوء استفاده از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 15 اسفند و دومین جلسه آن شنبه 18 اسفند به ریاست اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و کیفرخواست متهمان چنین قرائت شد:
مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7,065,529 یورو و 8,710,384 دلار در خارج از کشور شرکت‌هایی را به نام خودشون و وابستگانشون تأسیس می‌کردند.
متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزه‌لوست که پس از قرائت کیفرخواست اعلام کرد اتهامات مربوطه را رد می‌کند، چرا که در سال‌های فعالیتش در مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی قیمت ارز در حالت یکسان‌سازی بوده و اخلال ارزی معنا نداشته است. در میانه 14 متهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، دو متهم زن نیز حضور دارند: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که روزنامه‌نگار و مدیر عامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی ایران است، و معصومه دوری معاون مدیر عامل شرکت پتروشیمی شاخه دبی.
گزارشی بود از سمیرا قرائی و در دقایق پیش رو همراه خواهیم بود با کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا. آقای دادخواه، چرا این همه فساد اقتصادی در ایران نهادینه شده؟
سه دلیل اصلی رو میتونیم براش ذکر بکنیم. یکی این است که از روز اول انقلاب دولت شروع کرد در کارهای اقتصادی و در کارهای بازرگانی دخالت کردن و بدون هیچ ضابطه و بدون هیچ مقرراتی. این یک مسئله خیلی مفصل هم هستش، ولی مسئله دوم عبارت از تحریم هاست. تحریم ها امکان فساد رو ایجاد کرده و امکان داره که افراد بتونن کارهای رو انجام بدن. مسئله سوم این است که یک عده‌ای در ایران خودشون رو تافته جدا بافته میدونن، یعنی احساس میکنن که هر کاری بکنن آزاد هستن، موقعی که بیمار میشن میتونن برن اروپا معالجه بکنن، در حالی که مثلا مردم ایران ممکنه به اندازه کافی دارو نداشته باشن. و اون مسئله که عرض کردم، مسئله دخالت بی جا و بی حد دولت در حتی مسائل کوچک و مقررات این طرفی اون طرفی، همه اینها باعث میشه که یک مقدار زیادی فساد در اقتصاد ایران جا اندازی شده و اصلا نهادینه شده، یعنی در ذات این سیستم هستش. و اگر برگردیم به تاریخ هم نگاه کنیم ببینیم که کشورهایی که دولت دخالت زیادی کرده مثل شوروی سابق، مثل چین، اینها فساد در اونها به حد عجیب غریبی وجود داشت.
آقای دادخواه، به سه نکته اشاره کردید و اولین نکتهش رو من سوال دومم قرار میدم، دخالت در کارهای اقتصادی بی حد دولت. من میخوام ببینم که سیاستهای اقتصادی دولت از جمله سیاست کنترل ارزی چقدر میتونه به گسترش این فساد دامن بزنه.
بسیار میتونه دامن بزنه. البته این مسئله یکم مشکل تر میشه به خاطر اینکه رابطه ایران با بازارهای ارز جهانی قطع شده، ولی همین مسئله رو در نظر بگیرید. خیلی ساده است، برای اینکه کسانی که اجازه داشته باشن میتونن دلار رو 4000 تومان بخرن، 4200 تومان بخرن، در حالی که در بازار آزاد 12000 تومانه. خب اون این 8000 تومان اگر شما بتونید دسترسی به این دلار داشته باشید، برای هر یه دلار 8000 تومان تو جیب اون فرد. و اون دستگاه دولتی هم که بایستی کنترل کنه و یا اجازه بده یا غیره، اون مامور هم این رو میدونه، میدونه که 8000 تومان داره میذاره تو جیب، با خب اونم سهمش رو میخواد. و مسئله میگم به خاطر این که تحریم های اقتصادی وجود داره بیشتر شده، دولت مقدار زیادی پول رو داده دست یه افرادی که اینو این طرف کنن اون طرف بکنن. خیلی خوب، وقتی که یه کسی رو بهش 100 میلیون دلار دادن که از این ور ببر اون ور، آقای زنجانی دیگرانی حرفا، آیا این به ذهنش نمیرسه که خب سهم ما کجاست؟ حالا به فرضم که مثلا من 1 میلیون دلارش رو اینجا خوردم، حالا چطور میشه طوری نشده من 100 میلیون دلار این ور اونور کردم؟ بگذاریم که از اینکه از مقدار بیشتری آن زد، به علاوه یک داستان دیگه ای هم که بسیاری از این افراد به حساب جافته جدا بافته احساس میکنن نیست که یه روزی این داستان ممکنه تموم بشه. از این نظر بسیاریشون سعی میکنن که اون پولهایی رو که میگیرن در خارج داشته باشن، همونطور که بسیاریشون فرزندانشون تابعیت آمریکایی دارن یا در خارج زندگی میکنن. مثال بزنیم، فرزندان آقای محمد جواد ظریف تابعیت آمریکا دارن، خانم ابتکار بچه‌هاش در آمریکا زندگی میکنن، فوش به آمریکا میدن و به اسرائیل و به غیر و ذالک، ولی اون چی که براشون مهمه جیبشونه.
آقای دادخواه، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوش و کنار ایران. شورای نگهبان مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت را تایید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده در این شورا گفت افزایش 400 هزار تومانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایراد شرعی و قانونی اساسی نداشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند. رئیس اتحادیه خوشرویی و لباسشویی مشهد میگوید در سال جاری افزایش هزینه‌ها منجر به تعطیلی 50 واحد صنفی خوشرویی شده است. به گفته علی کاشفی، با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها مراجعات مردم 40% کاهش داشته و با وجود نزدیک بودن سال نو تغییری در مراجعه به خوشرویی‌ها انجام نگرفته است. رئیس اتحادیه خوشرویی مشهد پیشبینی کرده در سال آینده نیز واحدهای صنفی بیشتری تعطیل شوند. و رسانه‌های ایران از شرایط نامناسب نگهداری محفظه باستانی شوش خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، عدم رسیدگی مناسب به این محفظه باستانی موجب شده تا برخی از آثار تاریخی چند هزار ساله زیر پای گردشگران یا در معرض آفتاب و یا باران قرار گیرند. محفظه باستانی شوش که به ثبت جهانی در یونسکو رسیده، آثاری از دوره ایران باستان تا دوره اسلامی را در خود جای داده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید مهمترین دغدغه دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است، دغدغه‌ای که با افزایش قیمت‌ها همراه شده. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
این روزها فشارهای ناشی از تحریم بر جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است و در چنین شرایطی نام دو تن از مسئولان ایرانی برای دور زدن تحریم ها بیشتر شنیده می شود. بیژن زنگنه که وزیر نفت و مسئول تولید و صادرات و فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور است و دیگری عبدالناصر همتی که رئیس بانک مرکزی است و در واقع مسئول روابط بانکی بین‌المللی ایران. آقای همتی در تازه ترین اظهار نظر خود گفته مهمترین دغدغه دولت و بانک مرکزی در سال آینده تأمین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است. آمریکا به عنوان مهمترین کشور تحریم کننده جمهوری اسلامی ایران گفته است مواد غذایی و دارو در فهرست تحریم های این کشور علیه ایران نیست. اما عبدالناصر همتی میگوید تشدید تحریم ها بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته و به گفته وی طبیعی است که مهمترین بحث دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم باشد. با این وجود رئیس بانک مرکزی با اذعان به مشکلات و نقایص اختصاص ارز برای کالاهای اساسی میگوید اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار و ضعف سیستم توزیع و نظارت در عمل نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که به مناسبت روز جهانی زن به رتبه بندی 120 کشور جهان بر اساس تبعیض شغلی پرداخته، اعلام کرده محروم شدن زنان از فرصت‌های شغلی برابر به اقتصاد جهانی 6 تریلیون دلار خسارت زده. رقمی معادل 7.5% از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد همراه ماست. آقای علوی، چه رابطه میان اشتغال زنان و رشد پایدار اقتصادی وجود داره؟
البته رابطه مستحکمی وجود داره، چه از نظر پژوهش‌های فرضاً تجربی یا استدلال‌ها و پژوهش‌های نظری. از نظر به اصطلاح پژوهش‌های نظری میشه گفت که به هر حال زنان بخشی از نیروی کار یک جامعه هستند و در صورت اینکه اونها به فعالیت در بیان، به بازار کار بیان، طبیعی است که دارایی و درآمد افزایش پیدا میکنه و به هر حال شاهد این خواهیم بود که بخشی از جمعیت که درآمدی نداشت، دارایی نداشت، ارزش افزوده ای رو به شکل که بشه ارزیابی کرد در بازار تولید نمیکرد، این به بازار میاد و اون کار پیشینش که به هر حال کاری بود که دستمزدی نبود و در خانه پنهان میماند به بازار کار میاد و در نتیجه این موجب رشد اقتصادی جامعه میشه. از نظر تجربی هم اگه ما یک نگاهی بیاندازیم به میزان رشد اقتصادی، توسعه یافتگی و همچنین پایداری رشد اقتصادی در جهان و سهم زنان و سازمانها، جنبشهای زنان در اون کشورها، خواهیم دید که یه رابطه مستقیم وجود داره. به این معنا اونجایی که زنها سهمشون در بازار کار بیشتر هست، جنبشهای زنان فعالتر، قویتر، گسترده‌تر هست، میبینیم که اونجا جامعه ثروتمندتره، زنها درآمد بالایی دارن و به هر حال در ایجاد ارزش افزوده در جامعه نقش بازی میکنن و بدین ترتیب به اصطلاح اون دارایی، درآمد و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه به هر حال در فقدان حضور زنان در بازار کار طبیعی است که کاهش پیدا میکنه. بنابراین این شواهد نظری و همچنین تجربی تایید میکنه که این رابطه مستقیمی وجود داره بین حضور زنان، فعال بودنشون در بازار کار و همچنین رشد پایدار و توسعه اقتصادی.
آقای علوی، به این رابطه تنگاتنگ اشاره کردید. بنابر گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ایران در رده‌بندی امسال پایین‌تر از اردن و حتی گینه قرار داشته. مهمترین دلایل جایگاه پایین ایران در رتبه‌بندی جهانی چیه؟
مهمترین دلایل رو که میشه در این مورد برای مطرح کرد، یکی عقب ماندگی، نامناسب بودن قوانین مدنی و قوانین ناظر به بازار کار که البته اینها محصول فتاوی و به هر حال فقهیه که حوزویان تولید میکنن و این البته یک دلیلشه. منتها در کنار این باید پذیرفت که جامعه ایران هنوز نتونه فارغ بشه از اون ارزش‌های سنتی و کهن. بنابراین در کنار اون تعبیرهای و فتاوایی که فقیهان به شکل قانون در میارن، ما شاهد یک سنتی عرفی هستیم که این مانع جدی ورود زنان و فعال شدنشون در بازار کار هست. منتها از این مسئله که بگذاریم میبایست تأکید کرد که جنبش زنانه که میتونه این مشکلات رو حل بکنه و به اصطلاح اقدامات فرمایشی از بالا یا به شکل تنها قانون نمیتونه مسائل جامعه رو به شکل واقعی حل بکنه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
در توییتر فارسی هشتگ تجاوز زناشویی داغ شده. رابطه جنسی بدون رضایت با شریک زندگی در بسیاری از کشورها جرمه ولی در ایران نه. گزارش نیوشا سالمی رو ببینیم با ذکر این نکته که ممکنه برخی نوشته‌های کاربران برای کودکان مناسب نباشه.
در توییتر هشتگ تجاوز زناشویی داغ شده است. تجاوز زناشویی تجاوزی است که از سوی شریک زندگی اتفاق می‌افتد. رابطه جنسی بدون رضایت، ترکیبی از خشونت خانگی و سوء استفاده جنسی. در بسیاری از کشورها تجاوز زناشویی جرم انگاری شده، اما در ایران نه تنها جرم نیست بلکه زنان ملزم به تمکین از مردان هستند. خانه ام در توییترش نوشته حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکل خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد. این با توجه به شیوع کودک همسری نگران کننده است. کاربری با نام از حال رفته هم در توییتر نوشته میدونی در حالی که بچه تو اتاق بغلی بیداره یهو بیاد تو در رو ببنده و به زور وادارت کنه به سکس یعنی چی؟ یعنی میدونه که به خاطر اینکه بچه صدایی نشنوه مقاومتی نخواهی کرد. کاربر دیگری نوشته تجاوز زناشویی شامل ترنزها و همجنسگرایانی که به زور نسخه ازدواج رو براشون میبیچن که درمان بشن هم میشه. او نوشته هر یک رابطه جنسی براشون تبدیل به یک تجاوز و یک زخم میشه که هیچ وقت شنیده نمیشن و هیچ جا دیده نمیشن. سمان سوادی فعال حقوق زنان نوشته فکر نکنید وقتی از تجاوز زناشویی میگیم یعنی فقط شما رابطه رو نخواهید و مجبور شید به برقراری رابطه. حتی اگر نوعی از سکس، نوعی از رفتار جنسی یا پوزیشنی رو نخواهید و مجبور بشید بهش، باز هم تجاوز. کاربری با نام کوپولونسا در توییتر نوشته حالا از تجاوز زناشویی می‌نویسین و اینکه قانون هیچ حمایتی ازش نمی‌کنه، ولی از این داستان‌ها برای دوست دختر پسرها هم پیش میاد و نه تنها حمایت نمی‌شن که حتی مطرحش کنن به زنا محکوم میشن و کلی انگ و برچسب هم می‌زنن. یک حساب توییتری دیگر هم نوشته علت همه تجاوزهای در بستر زناشویی لذت جنسی نیست، بلکه بسیاری از آنها با هدف نشان دادن قدرت و سلطه و حس کنترلگری انجام شد. حسین ترکاشوند هم در توییتر نوشته تجاوز زناشویی مختص ایران نیست، اما در جمهوری اسلامی تبلور اراده حکومت برای کنترل زن و بدن اوست. از حجاب گرفته تا تمکین، هدف سرکوب و به رسمیت نشناختن زن است. دنا هم نوشته در ایران اگر به تجاوز جنسی نبگویی با ضمانت اجرایی سنگین روبرو هستی. عدم پرداخت نفقه، عدم پرداخت اجرت المثل و آغاز دعوای حقوقی علیه تو.
وقتش سری بزنیم به یک گوش و کنار جهان. شرکت سازنده عروسک‌های باربی روز شنبه 60 سال تولد این عروسک‌ها را جشن گرفت. عروسک‌های باربی در سال‌های اخیر از روی ده‌ها شخصیت معروف و موفق و نژادهای مختلف ساخته شده است. در تازه‌ترین مورد یارا شهیدی، بازیگر موفق سینمای آمریکا که دارای اصالت ایرانی است، ساخت عروسک باربی به شکل خود را جشن گرفت. یک زن 116 ساله ژاپنی از سوی رکوردهای جهانی گینس به عنوان سالخورده‌ترین انسان روی زمین نام گرفت. کانه تاناکا به همراه خانواده‌اش در مراسمی در جنوب ژاپن گواهی رکوردهای جهانی گینس را دریافت کرد. تاناکا که در سال 1903 میلادی زاده شده، از 100 سالگی آرزو داشت به عنوان سالخورده‌ترین فرد جهان شناخته شود. و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرده که دانشمندان موفق شدن اطلاعاتی را از ناشناخته ترین حیوان روی زمین به دست آورند، گونه نادری از نهنگ قاتل که در حال حاضر با نام گونه دی شناخته می شود به خانواده دلفین های اقیانوسی تعلق دارد و بزرگترین جاندار در میان دلفینان هست. دانشمندان اخیراً توانستند با نمونه برداری از پوست این نوع از نهنگ‌های قاتل دست به آزمایش‌های بیشتری بزنند. روزنامه‌ی صبح یک شنبه و شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه آرمان در تیتری که خودش گزارش نمود درباره دومین جلسه دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی. به نوشته این روزنامه و تیتری که این روزنامه انتخاب کرده، پتروشیمی گیت بزرگترین اختلاس است. اشاره کرده روزنامه آرمان که این پرونده توسط سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل شده. حجم فساد به نوشته این روزنامه رقمی حدود 6 میلیارد و 230 میلیون یورو بوده که تحت عنوان دور زدن تحریم ها به حساب شخصی و حساب شرکت های سوریه 14 متهم این پرونده واریز می شده. مبالغی به کشور برگشته و مبالغی هم در اختیار این افراد باقی مونده و اونها متهم هستند به اخلال در نظام اقتصادی و همچنین کسب مال نامشروع. متهم ردیف اول این پرونده به نوشته روزنامه آرمان شخصی است به نام رضا حمزلو که در سالهای 90 و 91 مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. اما روزنامه جوان نزیب سپاه پاسداران در تیتر یکی از تیترهای اصلی خودش با عنوان پتروشیمی خاری داماد وزیر سابق و رفقای فراری نوشته که داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت هم از متهمان اصلی این پرونده است. همین روزنامه، یعنی روزنامه جوان، یک یادداشت امروز داره با عنوان عملیات فریب با اسم رمز اختلاس و در این یادداشت تاکید کرده که نباید پرونده فساد پتروشیمی رو بررسی کرد. متهم کرده روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران، رسانه‌ها و مقام‌های دولتی رو که با بررسی کردن این پرونده اختلاس و فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی سعی می‌کنن مقام‌های ارشد حکومتی رو قانع کنن که دور زدن تحریم‌ها در عمل ممکن نیست. روزنامه کیهان که نزدیک است به دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، با تیتر چگونه یکی دیگر از حامیان خاتمی صدها میلیارد تومان را دزدید و فرار کرد، نوشته مرجان شیخ الاسلامی آل آقایی که از متهمان این پرونده از کشور گریخته. و روزنامه کیهان نوشته اصلاح طلبان سعی میکنن او رو به دلیل ازدواج با یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به مخالفان منتسب کنن. اما این روزنامه نوشته که خانم مرجان شیخ الاسلامی سالها پیش در اوایل دهه 80 از نزدیکان به اصلاح طلبان بوده و حتی کاندیدا شده از سوی جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم. روزنامه آفتابی هست هم عکس همین خانم، یعنی مرجان شیخ الاسلامی رو چاپ کرده و نوشته که همه طیف‌های سیاسی یکدیگر رو متهم می‌کنن که این شخص با اونها همکار و همراه بوده. اما روزنامه آفتابی هست سعی کرده که گزارشی درباره چگونگی فعالیت‌های مرجان شیخ الاسلامی منتشر کنه. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز یک یادداشت مهم چاپ کرده، تخلفات در پرونده پتروشیمی از چه زمان آغاز شد. در این یادداشت توضیح داده شده که متهمان اصلی این پرونده مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، شمس‌الدین حسینی و علی نقی خاموشی هستند. سه نفر اول وزرایی بودند که در زمان واگذاری یا وقوع فساد پست داشتند و باید نظارت می‌کردند و علی نقی خاموشی کسی است که به نوشته این روزنامه 51% سهام این شرکت پتروشیمی رو با رقم 107 میلیارد تومان به شکل غیر قانونی و با ترک تشریفات در اختیار گرفت و رضا حمزلو متهم فعلی این پرونده مورد حمایت آقای علی نقی خاموشی بوده و به این سمت در اون زمان رسیده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.